ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران اعمال گروه بوکو حرام در نیجریه را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم 2 زندانی محکوم به اعدام خبر داد. شورای امنیت ربوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه را به شدت محکوم کرد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران با انتشار بیانیه ای اقدام گروه اسلامگرای بوکو حرام در نیجریه در ربودن بیش از 200 دختر نوجوان در آن کشور را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در این بیانیه اعمال گروهی که خود را اسلامگرا خوانده و مجری دستورات الهی می‌داند محکوم کرده است. در ادامه بیانیه، معاونت ریاست جمهوری اسلامی ایران از اینکه این گروه خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌داند انتقاد شده و افراطی‌گری و اعمال خشن آنها محکوم شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به نقل از منابع خود از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم 2 زندانی محکوم به اعدام علی چبیشات و سید خالد موسوی خبر داد. به نوشته عفو بین‌الملل، این دو نفر از عرب زبانان مقیم خوزستان هستند که به گفته خانواده‌هایشان دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است. هنوز حکم رسمی در اختیار خانواده یا وکیل این دو قرار نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای ربوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه به دست گروه بوکو حرام را به شدت محکوم کرد و خواستار اعزام نماینده برای کمک به یافتن آنها شد. این سازمان بین المللی با ابراز نگرانی عمیق خود درباره تهدید رهبر بوکو حرام به فروختن دختران از آن گروه خواسته است هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی دختران باقی مانده در اسارت را آزاد کند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که سازمان عفو بین الملل ارتش نیجریه را متهم کرد که 4 ساعت پیش از حمله هشداری درباره آن دریافت کرده اما نسبت به آن بی تفاوت بوده است. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می رود این تحریم ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز، دیپلمات های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم ها علیه روسیه موافقت کردند. یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی با طرح این پرسش که آیا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است، گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمر خود را صرف انقلاب کرده با این وضعیت محصور کرده اید. آقای ثانی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرد. نماز جمعه 19 اردیبهشت ماه با عنوان جمعه دلواپسین در حالی برگزار شد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی طی هفته گذشته کوشیدند قدرت خود را در برگزاری تجمعات ضد سیاست‌های دولت به نمایش بگذارند. به گزارش شاهین بشیری توجه کنید.
محمد علی موحدی کرمانی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین علوم و تحقیقات در دولت حسن روحانی هشدار داد که اجازه ندهند فضای فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکرار شود. در ایران از دو دولت محمد خاتمی به عنوان دولت‌های اصلاحات یاد می‌شود که سیاست‌های آن با مخالفت شدید محافظه‌کارانه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اشاره‌ای به اعتراضات سال 1388 داشت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت:
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه‌ها هشدار می‌دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
اما صحنه‌گردان این گونه اجتماعات و تظاهرات که در طول کمتر از 10 روز گذشته تحت عناوین مختلفی با محور دلواپسی برگزار شد، چه کسانی هستند؟ رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم برکلی در آمریکا، پیرامون این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در ایران کانون‌های متفاوت قدرت وجود داره و این هم تازگی نداره. ما از همون ابتدای انقلاب گرایشات متفاوتی رو داشتیم که در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی که در حقیقت اون زمان حرف اصلی رو ایشون همیشه می‌زد، گاه قد علم می‌کردن و اون جریاناتی بودن که به عنوان جریانات راست اون دوران مطرح بودن که آیت الله آذری قومی و همسال اونها بودن. این جریان همچنان ادامه داشته، ولی طی تمام این دوران به این معنا نیستش که کنترل جریان از دست آقای خامنه‌ای خارج شده. به نظرم آقای خامنه‌ای کنترل عمومی جریان حاکمیت رو در جمهوری اسلامی ایران در دست خودش داره و کنترل میکنه سیاست‌های کلان نظام رو، ولی خیلی آگاهانه هم اجازه میده به بخشی از جریانات حاشیه، چه در سمت به اصلاح طلبها، چه در سمت راستگراها و اصولگراها، که اینها حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از تقابل و فشار اونها بر همدیگه استفاده میکنه برای تثبیت موقعیت خودش و پیشبرد سیاست‌های خودش هر جا لازم هست و هر جا هم که لازم هست برای توقف سیاست‌های مخالفین خودش از این جریانات استفاده میکنه و به نوعی توازن قدرت رو به نفع خودش همیشه حفظ میکنه.
از سوی دیگر در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد، تظاهر کنندگان مباحث دیگری از جمله سیاست‌های دولت در مذاکرات با کشورهای غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که هفته پیش علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت مذاکرات هسته‌ای با نظر آیت الله خامنه‌ای پیش می‌رود و ایشان در جریان کوچکترین مسائل مرتبط با این مذاکرات هست. حال اگر چنین باشد، پس این اعتراض‌های موسوم به دلواپسی چه معنایی دارد؟ امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در این زمینه معتقد است:
برای این موضوع ساختار جمهوری اسلامی رو یکم دقیق بشناسیم. ساختار جمهوری اسلامی از دو تا نظم به وجود اومده که این دو تا نظم در تناقض با هم دیگه است. یه نظم ولایته که رهبر انقلاب اسلامیه، یکی هم نظم جمهوریته که مجبور کشورداری بکنه، منافع ملی رو در نظر بگیره و به همین منظور هم سعی بکنه با مسائل دنیا خودش رو همخوانی بکنه. تمام این دلواپسی هم از اینه. به همین دلیل هر موقع شما نگاه میکنید که اون جریانی که به هر حال بر روی اجبار یا اختیار مسائلی رو مطرح میکنه که به نفع ایران نظیر مسئله هسته‌ای، تمام شبکه ولایت بسیج میشه و مسلماً از پشت این کار به خوبی دارن کنترل میکنن آقای خامنه‌ای.
در همین حال اظهار نظرهای حسن روحانی درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت او موج انتقادات محافظه‌کاران علیه او را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. آقای روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرده که او در پی سانسور دولتی نیست و اینکه صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت باید نقش هدایت کننده ایفا کند.
آرش بشیری گزارش می‌داد. و اما گزارش بعدی، گزارش همکارم آرش حسن نیاست درباره زندانیان، پرونده زندانیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه ی درگیری در بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیانی بود که ضرب و شتم شد و از ناحیه سر مصدوم شد. مسئولان زندان در پایان ضرب و شتم زندانیان عقیدتی و سیاسی بند 350 او را همراه با شمار دیگری از زندانیان این بند به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین انتقال دادند. مصطفی عبدی درویش گنابادی زندانی در زندان اوین بیش از 10 روز را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 240 گذراند تا اینکه با سر و صورت و موی تراشیده به بند 350 این زندان بازگشت. تراشیدن ریش و موی سر و صورت این زندانیان باعث شد تا بیرون از زندان شماری از درویش گنابادی در همبستگی با او و دیگر زندانیان موی خود را بتراشند. آقای عبدی در شهریور ماه سال 90 همراه با شمار دیگری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور که اخبار و گزارش‌های مرتبط با درویش گنابادی را منتشر می‌کند، بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او پس از تحمل یک ماه بازداشت و با پایان یافتن بازجویی‌هایش با سپردن قرار کفالت آزاد شد. حدود یک سال بعد مصطفی عبدی در تیر ماه سال 91 به دادگاه فراخوانده شد تا پاسخگوی اتهامات وارده به خود باشد. اتهاماتی که مصطفی عبدی با آن روبرو بود، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه انحرافی و فعالیت در وبسایت مجذوبان نور بود. اما قرار دادگاه به دلیل غیبت دادستان یا نماینده او به وقت دیگری موکول شد. مصطفی عبدی در مرداد ماه سال 91 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شد تا در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. این درویش گنابادی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای عبدی که دانش آموخته مهندسی مکانیک است در دادگاه از خود دفاعی نکرد و چون قاضی اجازه نداد تا یکی از وکلایش در دادگاه حضور یابد، او شرایط دادرسی را غیرقانونی خواند و ترجیح داد در دادگاه سکوت کند. در بهمن ماه سال 91 قرار کفالت صادره برای مصطفی عبدی از سوی قاضی به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بدل شد و چون آقای عبدی از تودیع این وثیقه امتناع کرد، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای عبدی در خرداد ماه سال 92 با نوشتن و ارسال شکوائیه به دادگاه انتظامی قضات از قاضی ابوالقاسم صلواتی شکایت کرد و معتقد بود که او در جریان دادرسی و صدور حکم تخلفاتی داشته است. این درویش گنابادی در اسفند ماه سال 92 همراه با دیگر درویش زندانی محبوس در زندانهای اوین تهران، زندان شیراز و بندرعباس در اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولان قضایی به روند درمانی درویش زندانی بیمار اعتصاب قضا کرد. مصطفی عبدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پس از ضرب و شتم شدن زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد و پای شهادتنامه زندانیان این بند از شرح وقایع بند 350 را که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده بود امضا کرد.
ادامه خبرها. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اقدام افراد لباس شخصی در جلوگیری از حضور مراجعان به منزل وی شکایت کرده است. به گزارش میزان خبر وبسایت نزدیک به نهضت آزادی، ابراهیم یزدی در نامش آورده است که پس از مرخص شدن از بیمارستان چند تن که آنها را دوستان و علاقمندان خود معرفی کرده برای عیادت به منزلش مراجعه کردند، ولی گروهی بیش از 10 نفر از جوانان لباس شخصی مانع ورود آنها به منزلش شدند. به گفته دبیر کل 83 ساله نهضت آزادی، این لباس شخصی ها خود را وابسته به نیروی انتظامی معرفی کردند. دولت عربستان سعودی اعلام کرد که 4 تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و 18 نفر دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شدند. ویروس مرس یا کرونا تا کنون جان 121 نفر را گرفته است. دولت ایران نیز روز 11 اردیبهشت ماه به حجاج ایرانی هشدار داده بود که توصیه‌های لازم در خصوص این بیماری را جدی بگیرند. ساعت 11:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در این بخش خبری با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه خبرها و گزارش ها و برنامه ها از رادیو فردا در ساعت پیش رو توجه بفرمایید.